برسی نیم ساعت 8:17:30 از گروه ادب و هنر برنامه ای را همکاران ما تهیه کردن با عنوان جوانه ها به مدت 43 دقیقه تقدیم شما خواهد شد که آشنایی با امور فرهنگی ویژه نوجوانان موضوع این برنامه است. دعوت میکنم که همراهی بفرمایید.
همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
سلام. سلام به همه شما نوجوانهای عزیز.
سلام به شما که چشم به آینده و پا در راه تلاش و موفقیت دارین و با دستای پرتوانتون در حال ساختن رویاهای بزرگتون هستین.
در این برنامه هم با شما ایم تا گشت و گذاری در هنر و فرهنگ و ادبیات داشته باشیم.
به جوانه ها خوش اومدین.
سلام، اینجا موزه ایران باستانه و من ارمیا به همراه همکارم مریسا با شما هستیم.
سلام دوستان، هفته قبل درباره بنا و ساختمان موزه ایران باستان با شما حرف زدیم. امروز میریم داخل موزه و درباره اشیاء داخل موزه براتون حرف میزنیم. با ما همراه باشید.
الان در بخش پایین سنگی هستیم و قدیمی ترین دست ساخته های انسان در این بخش قرار داره. این دست ساخته ها در کشف رود در شرق مشهد پیدا شدن و بیشتر از 1,000,000 سال قدمت دارن. جنس بیشتر این اشیا از کوارتزه.
البته بعضی از اشیا هم از گیلان و یا مهاباد کشف شدن که قدمت اونها هم 700,000 تا 200,000 سال پیش میرسه.
از دوره پایین سنگی میانی و دوره نوسنگی هم آثار خیلی جالبی هست که مربوط به 200,000 تا 10,000 سال قبل.
از این دوره ابزارهای ساخته شده از سنگ آتش زنه و بقایای سنگواره های جانوران مربوط به غارهای منطقه زاگرس و فلات مرکزی ایران و غارهای بیستون و خرم‌آباد به نمایش در اومده.
دوستان، اینجا قدیمی ترین بقایای انسان کشف شده در ایران هم دیده میشه که به دندان وزمه مشهوره. این دندان کهن ترین بقایای سنگواره انسان در ایرانه و در غارهایی به نام وزمه در نزدیکی کرمانشاه کشف شده و مربوط به کودکی 9 ساله است که تاریخی بین 20,000 تا 25,000 سال پیش رو نشون میده.
از دوره پارین سنگی ابزارهای استخوانی و تزئینات شخصی ارزی مثل آویز صدفی، دندان حیوانات و گل اخرا هم در این موزه هست.
خب دوستان، وقت امروز ما در این برنامه تموم شده، اما هنوز کلی حرفای گفتنی از ایران باستان مونده.
پس هفته آینده هم با ما باشید تا باز هم براتون از موزه ایران باستان بگیم.
ما خداحافظی میکنیم، ولی شما به ادامه جوانه ها گوش کنیم. خداحافظ.
خداحافظ.
قصه های سرزمین من، پسران داراب، قسمت دوم.
ای شاه، این پیام اسکندر است. او آرزوی جنگ با ایران را ندارد. پس اگر اجازه دهید پیام را خود می‌خوانم.
بسیار خوب، بخوام بدانیم فرمان روای روم برای ما چه پیغامی دارد.
ای دارا، تو خاکت را از ما دریغ داشتی و اجازه گذشتن از کشورت را به من و سپاه من نمی دهی و با سپاهیانت به جنگ با من آمده ای. این را بدان که لشکریان من نمی توانند از آسمان کشور تو پرواز کنند، اما اگر تو خیال جنگ داری ما نیز آماده جنگیدن با تو هستیم.
ای پیک، سخن گفتن تو مانند بزرگان است. تو با این قامت پهلوانی به اسکندر می مانی. من در تو نشان شاهی می بینم. آیا تو همان اسکندر هستی؟
ای شهریار، این دور از هوش یک پادشاه است که خود به جای فرستادگانش به بارگاه شاهی چون تو بیاید. آیا سرورم گمان می کنند بارگاه شاه روم از سخنوران و حکیمان خالی است؟
بسیار خوب، حال که چون این است، امروز را میهمان سفره ایرانی ها باشید و صبح پاسخ نامه اسکندر را نزد ایشان ببرید. رومیان باید به شاهی چون اسکندر افتخار کنند که حتی پیک‌های دربارش چنین آدابدان و دانا و سخنور هستند.
ای شاه، در مقابل شکوه و عظمت پادشاهی ایران پیک‌های رومی بسیار کوچکند.
ای مرد، تو هرچه دلت می‌خواهد بر زبان بیاور، اما من نمی‌توانم حرفای تو را باور کنم. من در شگفتم. می دانم که تعداد بیشماری از دانشمندان در روم هستند و اسکندر نیز معلمی دانا و باهوش چون ارسطو دارد، اما نمی توانم بپذیرم پیک های رومی نیز سخنور و سخندان باشند و مانند بزرگان رفتار کنند.
پوزش مرا بپذیرید، من هیچ پاسخی برای سوال شما ندارم و تنها می توانم اعلام کنم که من سربازی بیش نیستم که پیام سرورم را برای شما آوردم.
باشد، باشد، از شما میپذیرم و بیش از این نمیخواهم در این باره سخن بگویم. شما نیز از جان خود بیمناک نباشید.
سپاسگزارم.
و در اینجا از خود میتوانید پذیرایی کنید.
سپاسگزارم ای شاه.
سپاسگزاریم ای شاه.
سپاسگزاریم.
سرورم، کمی تأمل کنید. پیکی که به ایران فرستاده بودیم هم اکنون به قرارگاه رسیدند و اجازه دیدار می‌خواهند.
تا ساعتی دیگر به چادر باز خواهیم گشت. بگویید منتظر بمانند.
اطاعت می‌شود سرورم.
شما فرستادگان رومی نیز می توانید در اینجا قدری استراحت کنید.
سپاسگزاریم.
شاه ایران به سلامت باشند.
بگو بدانیم از روم چه پیغامی آورده ای؟
ای شاه، اگر اجازه دهی در خفا با شما سخن بگویم.
چه شده است؟ به این پهلوانان نگاه کن، اینها همه فرستادگان اسکندر هستند.
باید هرچه زودتر اینجا را ترک کنیم.
شما پنهانی چه میگویید؟
سرورم، به آنها مجال رفتن ندهید. او اسکندر شاه روم است.
چه میگویی؟ آنها را محاصره کنید.
افراد، هرچه سریع‌تر بر اسب‌هایتان بنشینید که جای هیچ درنگ نیست.
با آنها اجازه ندهید فرار کنند.
اجازه می‌شود.
سربازان راه را ببندید.
اجازه می‌شود.
بدرود ای شاه ایران، بدرود.
بگیرید اشار.
آنها گریختند. چه می‌کنید سربازان؟ اسکندر گریخت.
سربارم، تشخیص شما درست بود. رفتار آنها به پیجهای رومی نمیماند.
اسکندر مرد زیرکی است. او ما را فریب داد.
آری سربرم، او آمده بود تا خود از نزدیک سپاه ما را ببیند و از امکانات و وضعیت ما با خبر شود.
دیگر جایی برای درنگ نیست. همین امشب باید به رومیان حمله کنیم.
اکنون اسکندر خیلی چیزها در مورد ما می داند و می تواند به خوبی از خود و لشکریانش دفاع کند.
اما اطلاعات ما در مورد آنها بسیار اندک است. ما با این حال نمی توانیم بیش از این صبر کنیم. باید هرچه سریع‌تر برای نبرد آماده شویم.
اما سرورم، بهتر نیست کمی صبر کنیم و اطلاعات بیشتری در مورد رومیان به دست آوریم؟
ببینم، تو بهترین مشاور من هستی. چطور می توانی چون این سخنی بگویی؟ ما فرصتی برای این کار نداریم.
آری ای شاه، اما اگر اطلاعات درستی نداشته باشیم چگونه می توانیم برای حمله برنامه ریزی کنیم؟
کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم. اگر ما حمله نکنیم آنها برای حمله آماده می شوند.
حمر شاه است. هر طور شما سلام می دانید.
چاره دیگری نداریم. اسکندر بسیار باهوش و زیرک است. تا پیش از آن که تدبیری علیه ما بیندیشد ما باید دست به کار شویم.
بله سرورم، چشم. اگر که اجازه دهید من برای بررسی و آماده کردن سربازان به دیدار سپهداران می روم.
هرچه زودتر این کار را انجام بده.
اطاعت می شود.
و لشکریان را برای جنگ آماده کن. حال می توانی بروی.
بدرود سرورم.
خیر پیش و یزدان نگهدارت باشد.
سپاس گذارم.
جام را جام پیروزی می نامم. این آغاز پیروزی من برای فتح تمام جهان است. حال که از میان لشکر ایران به سلامت بازگشتم و تعداد سوار نظام و پیاده نظام و ابزارهای جنگی دشمن را می دانم، می توانیم رنج جنگ را به خود هموار کنیم تا صاحب گنج ایران زمین شویم.
ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
یادتون باشه جوانه ها رو از رادیو فرهنگ بشنوین و به دوستای عزیزمون هم معرفی کنین.
ما منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هم هستیم.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. سلام، من سید گلاین علویون هستم. به یکی دیگر از بخشای سینما در برنامه جوانه ها خوش آمدین.
سلام، من نیکان امدی هستم، با بخش سینما از برنامه جوانه ها همراهتون هستیم.
ما امروز در خدمت استاد خانچی هستیم، ایشون استاد دانشگاه هستن و میخوایم راجع به تاریخچه فیلمسازی باهاشون صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم علویون و دختر خوبم نیکا خانم، و سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوبتون، در خدمتتون هستم.
استاد خانچی، اولین فیلم میشه به ما بگین کجا ساخته شد؟
برای اینکه بدونین که اولین فیلم کجا ساخته شد، شاید بهتر باشه که اول براتون توضیح بدم که کلن سینما چجوری ابداع شد و چجوری اختراع شد، و بعد حتما سوالتون رو پاسخ میدم. ببینید، سینما در واقع محصول دو تا یافته بشر هست. یکی از اینها یک در واقع مفهومیه به نام ماندگاری تصویر در ذهن. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که ما یک تصویری رو میبینیم، این تصویر تا یک هشتم ثانیه ممکنه در ذهن ما موندگار بشه. یا به تعبیر دیگه بهتر بهتون بگم که عکسی که ما میبینیم یا تصویری که ما میبینیم، در واقع اگر سریعتر از یک هشتم ثانیه باشه، ما تقریبا نمیتونیم متوجهش بشیم. خب این یک مفهوم. و یک مفهوم دیگه هم که هممون باهاش آشنا هستیم، عکاسی یا ثبت عکس هست، که این دوتا در واقع به ما کمک میکنه که ما بتونیم یک فیلم سینمایی رو ببینیم. خب حالا سینما وقتی به وجود اومد که بشر امروز، یا بهتر بگم برادران لومیر که شاید بارها اسمشون رو شنیده باشید، در واقع اومدن دوربینی رو اختراع کردن که تونست توی یک ثانیه حداقل 8 فریم عکس یا 8 قاب عکس رو برای ما ضبط بکنه، و بعداً به توسط دستگاه دیگه‌ای بتونه این حداقل 8 تا عکس رو مجدداً برای ما پخش بکنه. پس ما میتونستیم یک فیلم متحرک، یک تصویر متحرک ببینیم. خب حالا برای اینکه سوالتون رو جواب داده باشم، باید بگم که اولین فیلم در سال 1895 و در پاریس ساخته شد، و البته همونطور که گفتم توسط برادران لومیر. و این رو هم باید بگم که شاید همزمان با اونها یا قبل از اونها کسای دیگه هم بودن، مثلا مثل توماس ادیسون معروف که توی کشور دیگه اونجا در واقع یک چنین تجربه هایی رو کسب کرده بود.
استاد، انواع دوربین های فیلم برداری رو میشه نام ببرید؟
انواع دوربین های فیلم برداری خیلی میتونن مفصل باشن. باید در واقع بفرمایید که دقیقا از چه لحاظ منظورتون انواع دوربین فیلم برداری؟
بسته به نوع فیلم هایی که ما داریم چه دوربین هایی به کار برده میشه؟ چند نوع دوربین فیلم برداری به طور کلی داریم؟
ببینید، سوالتون خیلی کلی هست، ولی پاسخ که میتونم بدم برای اینکه بتونید یه مقداری آشناتر بشید با دوربین های فیلم برداری، باید بگم که در واقع در قدیم دوربین ها دوربین های آنالوگ بودن. دوربین های آنالوگ در واقع دوربین هایی که کاملا مکانیکی کار میکنن. این دوربین ها تا وقتی که سینمای در واقع صامت بود، منظورم سینمای بدون صدا بود، دوربین هایی بودن که میتونستن تا حدود مثلا 16 فریم در ثانیه رو عکس بگیرن، و دستگاه هایی هم بودن که همین رو به عنوان پروژکتور، دستگاه هایی بودن که این 16 فریم رو میتونستن پخش بکنن. بعدها که سینما از حالت صامت خارج شد، همون دوربین های آنالوگ تبدیل شدن به دوربین هایی که 24 فریم در ثانیه عکس می گرفتن. و طبیعتاً باید حتما پروژکتورهایی هم برشون تهیه میشد که 24 فریم عکس رو میتونستن در یک ثانیه نمایش بدن تا ما بتونیم اون فیلمی رو که ثبت کردیم اون فیلم رو بتونیم نمایش بدیم. خب تقریباً حدود 15-20 سالی هست اگر اشتباه نکنم، تقریباً هممون اون کسایی که حالا هم سن و سال من هستن یادشون میاد که دوربین‌های دیجیتال کم کم وارد این عرصه شد و الان دیگه به جای دوربین‌های آنالوگ از دوربین‌های دیجیتال عمدتاً استفاده می‌کنن. دوربین‌های دیجیتال تفاوتشون نسبت به دوربین‌های آنالوگ اینه که خب به جای اینکه یک در واقع نوار فیلمی توی این دوربین‌ها باشه و بتونن عکس رو به صورت ظهور و ثبوت روی در واقع یک نواری که روش امولسیون نقره هست و حساس به نور ثبت بکنه، این دوربین ها میتونن کاملا مثل یک کامپیوتر فایل ذخیره بکنن و برای هر فریم یک فایل ذخیره میکنن و ما این امکان رو داریم که اون فایل رو به راحتی مثل یک فیلم ذخیره بکنیم و بعد حالا روی دستگاه هایی که داریم مثل تلفن های هوشمند، مثل کامپیوترها یا حالا رایانه ها بذاریم و تماشا بکنیم. این میتونه یک دسته از حالا تقسیم بندی برای دوربین ها باشه که طبیعتا به اینجا ختم نمیشه و دوربین ها میتونن فوق العاده از نظرهای مختلف در واقع تقسیم بندی بشن.
استاد خانچی، متاسفانه وقت ما در این برنامه به پایان رسید، اما ازتون خواهش میکنیم این قول رو به ما بدید که در برنامه های بعدی هم با ما همراه باشید. ما در استودیو به همراه همکارم از شما و همه شنونده ها خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم اطلاعات خوبی راجع به این مسئله به شنونده هاتون ارائه بدم.
متشکرم.
خیلی ممنون که ما را همراهی کردین. شما را به خدا می سپاریم. به ادامه جوانه ها توجه کنین.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستیم.
در جوانه ها ما درباره سینما،
موسیقی،
ادبیات،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
موزه ها
و تاریخ حرف میزنیم.
این برنامه رو بشنوید و به دوستای نوجوانتون هم توصیه کنید.
جوانه ها برنامه شماست.
قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. پشت دریاها شهری است، قایقی باید ساخت. و دوستم ستایش در گلبرگ امروز میخواییم براتون درباره سهراب سپهری حرف بزنیم. سهراب سپهری 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا اومد. سهراب شاعر، نویسنده و نقاش بود. شعرهای سهراب به زبانهای زیادی مثل انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده. پدر بزرگ سهراب اولین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدر و مادرش هم هر دو اهل هنر و شعر بودند. اون بعد از اینکه دیپلم گرفت به استخدام اداره فرهنگ کان در اومد. سهراب بعد به تهران اومد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرد و نشان درجه اول علمی رو دریافت کرد. در همین ایام چند نمایشگاه نقاشی در تهران برگزار کرد و مجموعه شعرهای زندگی خوابها و مرگ رنگها رو منتشر کرد. سهراب علاقه زیادی به فرهنگ مشرق زمین داشت و به کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و ژاپن و چین سفر کرد. سهراب بعد به پاریس و لندن سفر کرد. اون در پاریس از راه نقاشی کردن زندگی میکرد. اون آدم جستجوگر، کمال طلب و خجالتی بود. البته اینو هم بگیم که سهراب ترجمه های زیادی هم انجام داده. مرگ رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندو، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، ماهیچ، مانگاه و اتاق آبی مجموعه اشعار سهرابه که در 8 کتاب جمع شده. سهراب سپهری شاعر، نویسنده و نقاش کاشانی روز اول اردیبهشت سال 1359 در سن 51 سالگی در تهران درگذشت و در مشهد اردهال به خاک سپرده شد. روحش شاد.
قسمت‌های قبل شنیدید که من با مادر و پدری مهربون تو خونه‌ای که پر از نور و شور و عشق و محبت بود و خواهرایی که همیشه بازی کردن من با اونا آخرش به دعوا و بعد به عذرخواهی و بعد به بخشیدن ختم می‌شد بزرگم. گفتم که به دبستان رفتم. من بیشتر از همه دلم می‌خواست با بچه‌هایی که تو خیابون بودن و از آدمای محروم جامعه بودن دوست باشم. حالا یکم بیشتر از 10 سال داشتم. با 2 تا از بچهای محلمون بازی میکردم. یه پسر بزرگ که خیلی خشن و قوی بود و فکر میکنم 13 ساله باشه، شاگرد مدرسه روستا و پسر خیاط بود. ما همیشه از اون میترسیدیم. وقتی به طرف ما میومد هممون زهره ترک میشدیم. فرانس همیشه ادای آدمای بزرگتر از خودش رو در می آورد و از شیوه راه رفتن و حتی حرف زدن کارگرای جوان کارخونه تقلید میکرد. حالا فرانس رهبر ما شده بود. ما از ساحل رودخونه کنار پل پایین اومدیم و خودمون رو زیر پل قایم کردیم. اطرافمون پر از آشغال و کوزه شکسته و بریده هایی از سیم خاردار و از این قبیل چیزا بود. بعضی وقتا ما چیزایی رو پیدا می‌کردیم که می‌تونستیم از اون استفاده کنیم. ما طبق دستور فرانس زمینای اطراف ساحل رو می‌گشتیم و هر وقت چیز رو پیدا می‌کردیم می‌بردیم و به فرانس نشون می‌دادیم. اون یا این چیزا رو پیش خودش نگه می‌داشت یا پرتابشون میکرد به طرف رودخونه. اون به ما دستور داده بود که دنبال چیزایی بگردیم که از سرب، برونز یا از گل ساخته شده باشن. من وقتی پیش فرانس بودم ناراحت میشدم چون از فرانس میترسیدم، ولی بعضی وقتا هم خوشحال میشدم چون اون منو به جمعشون راه داده بود و با من عین بقیه رفتار میکرد. اون دستور میداد، ما هم اطاعت میکردیم. یه روز روی زمین نشستیم و سر صحبت باز شد و بچه‌ها شروع کردن از شاهکارهایی که کرده بودن و حقه‌ها و هیلایی که سوار کرده بودن حرف زدن. من ساکت بودم اما می‌ترسیدم فرانس از من عصبانی شه. هر 2 تا دوست من ازم فاصله گرفته بودن. من بینشون بیگانه بودم و احساس می‌کردم که لباس پوشیدن و نحوه رفتارم اونا رو ناراحت می‌کنه. احتمالاً فرانس هم نمی‌تونست منو دوست داشته باشه. آخه من یه پسرک دبستانی و همچین بزرگزاده بودم. من مطمئن بودم اگه فرصتی پیش می اومد از روی من میگذشتن و منو تنها میذاشتن. اما من کم نیاوردم و شروع به حرف زدن کردم. من یه داستان دراز از خودم ساختم که قهرمانش خودم بودم. یه شب من و یکی از دوستام از گوشه کنار آسیاب یه کیسه پر از سیب دزدیدیم. البته از اون سیبای معمولی، نه یه دور سیب ویژه، سیبای طلایی و از بهترین سیبای موجود. برای اینکه داستانم خیلی زود تموم نکنم و به یه دردسر بدتر گرفتار نشم شروع کردم به آب و تاب دادن به قضیه. آره داشتم میگفتم، یکی از ما 2 نفر نگهبانی میداد، اون یکی تا اینجا قضیه رو داشته باشین، بقیه ماجرا رو براتون تعریف میکنم.